ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید امیدوار است هر آن کس که رأی و نظر مردم است در انتخابات برگزیده شود. آنکارا با احضار سفیر روسیه به نقض حریم هوایی ترکیه اعتراض کرد. علی لاریجانی میگوید با تظاهرات نمیشود قراردادهای نفتی را اصلاح کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان ابراز امیدواری کرده در انتخابات پیش رو هر آن کس که به گفته او رأی و نظر مردم است برگزیده شود. حسن روحانی در گفتگوی مشترک با سه رسانه فرانسوی در پاسخ به پرسشی درباره روند انتخابات در ایران و دموکراتیک بودن آن به تشریح سه مرحله ثبت نام، بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پرداخته است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه هنوز این مراحل سگانه پایان نیافته، ابراز امیدواری کرده تا به گفته او کارها به گونه‌ای پیش رود که مردم هرچه بیشتر بتوانند پای صندوق آرا بیایند. او تصریح کرده است که باید از مایوس شدن مردم جلوگیری کرد تا در انتخابات شرکت کنند. بیش از 12,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که بر اساس اعلام شورای نگهبان صلاحیت حدود 30% از داوطلبان در هیئت‌های نظارت احراز نشده و حدود 25% از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند. انتخابات مجلس دهم و پنجمین خبرگان رهبری 7 اسفند ماه برگزار می‌شود. ترکیه سفیر روسیه در این کشور را به نشانه اعتراض به نقض حریم هوایی ترکیه احضار کرد. وزارت خارجه ترکیه میگوید یک جنگنده سوخوی 34 ارتش روسیه روز جمعه با وجود هشدارهای مکرر پدافند هوایی ترکیه وارد حریم هوایی ترکیه شده است. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه گفته شده که احضار سفیر روسیه برای محکومیت و اعتراض شدید به این اقدام ارتش روسیه صورت گرفته است. وزارت دفاع روسیه در واکنش به این خبر نقض حریم هوایی ترکیه را رد کرده و آن را بخشی از پروپاگاندای این کشور خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم با محکوم کردن این اتفاق گفته است که تلاش کرده با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در این باره صحبت کند، اما به نتیجه این نرسیده است. تنش در روابط روسیه و ترکیه از زمان حضور نظامی مسکو در سوریه شدت گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی گفت با تظاهرات نمی‌شود قراردادها را اصلاح کرد و در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای لاریجانی این اظهارات را در واکنش به تذکر احمد توکلی نماینده مجلس بیان کرده. آقای توکلی از برخورد نیروی انتظامی با معترضان قراردادهای نفتی انتقاد کرده و خواستار دخالت رئیس مجلس شده بود. روز شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی قصد برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. معترضان قراردادهای جدید نفتی را به زیان کشور و خلاف اقتصاد مقاومتی و تاراج منابع ملی توصیف می‌کنند. و در ادامه اختلاف‌ها بر سر برنامه و سیاست‌های اقتصادی در ایران، روز شنبه خبری درباره نامه 7 نماینده مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس منتشر شد. 7 نماینده در نامه خود به رئیس مجلس اقدام دولت در ارائه لایحه احکام برنامه ششم به جای لایحه برنامه ششم را مصداق قانون شکنی خواندند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در آخرین ماه‌های عمر مجلس نهم احمد توکلی، حسین حسینزاده بحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی 7 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس که متن آن روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد، لایحه برنامه ششم ارائه شده توسط دولت را به دلیل اینکه به گفته این نمایندگان تعریف قانونی مطرح شده در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 را رعایت نمی‌کند، لایحه‌ای عادی خواندند. همزمان با انتشار این نامه، لطف‌الله فروزنده، یکی از معاونان پیشین محمود احمدی نژاد و قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، روز شنبه در نشستی که در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، به این خبرگزاری می‌گوید لایحه برنامه ششم قائل به جایگاه نظارتی مجلس نیست و با اسناد بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تناسبی ندارد. همزمان با لطف الله فروزنده علی کشوری که تصنیم از او به عنوان دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت نام میبرد هم در این نشست میگوید ماده 26 لایحه برنامه 6 مربوط به تقویت نهاد خانواده است، اما در آن از عدالت جنسیتی که یک شعار فمینیستی است صحبت میشود که ارتباطی با تقویت نهاد خانواده ندارد. دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت لایحه برنامه 6 را یک تراژدی میخواند و میگوید این لایحه نفوذ در کشور را قانونی میکند. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم روز شنبه در محل خبرگزاری مهر گفت اکنون با مسئله نفوذ روبرو هستیم و سفر رئیس جمهوری به روم و فرانسه خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود و ضربه سنگینی به این اقتصاد وارد ساخت. از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم دلیل مخالفت‌ها با لایحه برنامه 6 و غیرقانونی خواندن آن را در کجا باید جستجو کرد. فریبرز رئیس دانا:
این اختلاف ها واقعا ریشه فنی نداره، ریشه حزبی هم نداره، چون پشتش احزاب مشخصی وجود ندارن. اگر که کارشناسانی اومده بودن در مقابل هم سفارایی میکردن، حرفای کارشناسیشون رو میشنیدیم، مثلا میگفتن هدف گذاری ها واقع گرایانیست، هیچ کدوم از اینها رو ما نمیبینیم. بنابراین سفارایی بیشتر بر سر موقعیت قدرت جناهاست، جناهایی هستن که مثلا در مورد قراردادهایی که با فرانسه و این تفاهم نامه ها در واقع با فرانسه و ایتالیا منعقد شده، خب مجموعش 560 میلیارد تفاهم نامه است. من هم به اینها ایراد دارم، متأ ایراد محتوایی. اما کسانی که به این 560 تا ایراد دارن میگن که خنجر از پشت زدن، از اون ور نگاه میکنیم 600 میلیارد چین آمده با ایران مثلا تفاهم امضا کرده، بعد اونا اصلا محتواشو نگاه نمیکنن، موضوع خنجری نیست.
از مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم با توجه به اختلاف هایی که در ایران بر سر سیاست اقتصادی در حال شکل گیری است، آیا حسن روحانی قادر خواهد بود برنامه همکاری های اقتصادی خود با شرکت های خارجی را به پیش ببرد؟ مهرداد عمادی:
من تصور میکنم که مقدار زیادی این پیوند خواهد داشت با اینکه انتخابات مجلس چطور پیش بره. یعنی اگر هرگاه مجلسی باشه که با این برنامه ها و این قراردادها و ادامه این پیوندها در راستای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی خارجی به کشور همسو و هم نگاه نباشه، خب طبیعتاً دولت بسیار دچار اشکال خواهد بود. اما از سوی دیگه این هست که شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر در چارچوبیه که ایجاد تحرک در اقتصاد ایران بدون استفاده از سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست. واقعیتش اینه که با نفت زیر 26 دلار در بشکه و بدهی‌های غیر قابل باوری که از پیش مانده و پول‌های گم شده، دولت روی یک خزانه خالی تا بالاتر از خالی نشسته. و هرگاه ما بخوایم برگردیم به اون نگاه اقتصاد بسته و تقسیم امتیازها و ادامه انحصارها، خب من تصور می‌کنم ما بیکاری 35-40% بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و 18-20% در سطح کشور رو باز خواهیم داشت برای سالها. ولی این پیش‌بینی نیست که ما این زمان بتونیم بکنیم. من فکر میکنم تا زمانی که شرایط مجلس به اون سو نره که یک هم نگاهی با این که چه نیازهای ما داریم برای اقتصاد ملی و برای بازسازی این اقتصادی که واقعا ترکای چندگانه‌ای در زیر بناش هست، دولت به تنهایی ممکن نیست بتونه این بار رو به جلو ببره.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت روز شنبه در واکنش به انتقادها به لایحه برنامه 6 در نشستی خبری از جمله گفت در هیچ یک از برنامه‌های گذشته اسناد پشتیبان توسط مجلس تصویب نمی‌شد، بلکه آنچه که مجلس تصویب می‌کند مواد یا احکام است.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراض‌ها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید اگر تلاش‌های جدید کشورش برای احیای گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به شکست بیانجامد، در آن صورت کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. اظهارات لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، با واکنش‌های مقامات فلسطینی و اسرائیلی همراه بوده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس اعلام کرده است کشورش در فصل بهار بانی یک کنفرانس بین المللی خواهد بود تا تلاش شود طرفین را به اتفاق آمریکا، اروپا و ممالک عربی با راه حل ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل جهت حل و فصل مناقشات خود همراه سازد. وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه هشدار داد چنانچه تلاش‌های تازه کشورش برای از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان به ناکامی بیانجامد، فرانسه کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. اظهارات لوران فابیوس واکنش مقامات فلسطینی و اسرائیلی را در پی داشته است. سفیر فلسطین در سازمان ملل ریاض منصور با استقبال از ابتکار فرانسه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که فرانسه چندی پیش به آنها قول داد که اگر گشایشی به زودی برای یک روند سیاسی پرمعنا نباشد، روندی جمعی که به پایان اشغال و استقلال کشور فلسطین و از این رو نجات راه حل دو کشور بیانجامد، آنگاه آنها کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل واکنشی سرد به پیشنهاد فرانسه داشت. یک مقام اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت که وزیر خارجه فرانسه پیشاپیش میگوید که اگر ابتکار وی به بن‌بست برسد، فرانسه یک کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. به گزارش رویترز، این مقام اسرائیلی که نخواست نامش بازگو شود، اظهارات وزیر خارجه فرانسه را به منزله مشوقی برای فلسطینیان دانسته تا بن‌بستی به وجود بیاورند. وی همچنین گفت که مذاکرات به این روش نمیتوانند برگزار شوند و نمیتوان به صلح رسید. از سوی رئیس مذاکره کنندگان فلسطینی و مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین صائب اوریقات در گفتگو با رویترز با استقبال از اظهارات وزیر خارجه فرانسه اظهار داشته است:
I believe a new framework.
معتقدم چارچوب تازه‌ای، دستور کار جدیدی و مشارکت تازه‌ای در روند صلح لازم است. معتقدم فرانسوی‌ها با آمریکاییان، روس‌ها، چینی‌ها، بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها و عرب، فلسطینیان و اسرائیلی‌ها رایزنی می‌کنند و فکر می‌کنم درخواست آقای فابیوس درک این نکته است که این دولت اسرائیل دولتی برای مهاجران و توسط مهاجران است و آنها کاری نمی کنند جز از بین بردن راه حل دو کشور و تلاش برای حفظ وضعیت موجود یک کشور دو سیستم آپارتاید که به پیچیدگی ها و به افرادگرایی در این منطقه خواهد افزود.
جوانترین نماینده زن کنست، پارلمان اسرائیل در تاریخ آن کشور و نماینده کلیدی اتحادیه صهیونیست، استاف شفیر به خبرگزاری رویترز گفت:
دولت نتانیاهو ترجیح داد به جای توقف ساخت و ساز در کرانه باختری در جریان مذاکرات، مهاجمان فلسطینی را آزاد کند، قاتلانی که دستشان به خون آغشته است، فقط به خاطر اینکه ساخت و ساز در یهودیه و سامریه متوقف نشود. دولتی که چنین اشتباهات و انتخاب‌های بد و وحشتناکی می‌کند، اگر امنیت شهروندان اسرائیلی را مد نظر قرار دهید، دولتی است که نمی‌تواند به توافقی جدی برسد. دولتی با هدایت هرزوک رهبر جناح مخالف، دولتی است که میتونه این وضعیت رو تغییر بده و سرانجام به توافقی برسه که به یک راه حل دو کشور بیانجامه که در راستای منافع امنیتی و سیاسی اسرائیل است و در آن فرصتی است که نمیتوان از دست داد.
توافقنامه صلح اسلو در سال 1993 میلادی که به تشکیل دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه انجامید، بنا داشت تا سال 1998 حداکثر ظرف 5 سال اجرای طرح دو کشور را عملی و در نتیجه ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل را محقق کند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنونده گرامی ما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 0042 02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.